بسم الله الرحمن الرحیم. خب این روایت اول که به عنوان روایات مانعه به شمار آمده، گرچه یک احتمالی هم در اینها در آن وجود داشت، احتمالی که ضعیفتره که جزء مجوزه باشه یا احیانا اجمال درش باشه، این دو احتمال هم بود، اما دلالت بر منعش بیشتر اقواست. حالا ما چون رسیدیم به قصه زراره، به نظرم آمد که یک مکسی در اینجا راجع به زراره داشته باشیم و چند نکته را پیرامون زراره عرض بکنیم و بعد به ادامه بحث بپردازیم. بنابراین یک عرض شود که حاشیه میریم به سمت بررسی مسئله وثاقت زراره. ببینید در قصه زراره، حالا قبل از اینکه حالا به وثاقت اونها شو بپردازم، دو سه تا نکته به لحاظ شخصیتی اونها راجع به او عرض بکنم. زراره دیروز عرض کردم جدید الاسلام بوده پدرش و خاندان جدید الاسلام بوده. قصهش هم از این قراره که اسمش زرارت ابن اعین ابن سنسنه، اعین ابن سنسن. این آقای اعین از این خاندان، خاندان اروپایی هستند، به اصطلاح رومی هستند، خانواده زراره، خانواده اروپایی به اصطلاح امروزه، و پدر او که اعین باشه، ایشون در یکی از این جنگ هایی که داشتن حالا در زمان بعد از خلفا و مثلا اینها، اعین که رومی بود به اسارت در آمد و اینها منتقل به کوفه هم شدن. اینا در کوفه هم بودن، زراره هم شاگرد امام صادق در کوفه، رفت آمده به مدینه هم داشته. البته این خانواده شون خانواده علمی بوده، یعنی سنسن هم اینجور که در نقل ها آمده، جد زراره که سنسن باشه، از راهبان بوده، کشیش و راهب بوده و از نژاد روم هستن و نژاد اروپایی هستن. پسرش در یک از این جنگ ها اسیر شد و آمد در عرض شود که بین مسلمان ها شرکت میکرد و مدتی هم به عنوان عبد بود و بعد آزاد شد و دیگه خب خودش مسلمان شد و مقیم اونجا شد. این شیبانی هم که میگن زرارت ابن اعین، اعین ابن سنسن شیبانی، شیبان یک طایفه قبیله ای در کوفه و قبیله بزرگی هم بودن. این میگن که همونجا گفته شده در کتب رجالی که این شیبانی که زراره به اون منصوبه، این از باب نسبت نسبی و سببی و اینها نیست، بلکه از باب نسبت ولاه. وقتی که کسی آزاد میشد یا عبد اونها بود، این به یه شکلی به اون قبیلهی که در اونجا زیست میکرده و زندگی میکرده منصوب میشده، نه اینکه او عرب باشه و از قبیله بنی شیبان باشه. بنابراین شیبانی که در اونجا اومده از قبیله، معناش نیست که زراره از قبیله بنی شیبانه، بلکه به خاطر اینکه این عبد که شد اعین، در میان این قبیله میزیست و بعد توسط همون بزرگان اون قبیله هم آزاد شد. این بنابراین نژادش اروپایی است و جدید الاسلامن و پدرش عبد بود، در جنگ اسیر شد و بعد آزاد شد و مسلمان و اینها، و جدش هم که سنسن بوده از راهبان بوده در همون اروپا و روم. حالا دقیق کجای اون روم که میگیم، اون زمان روم بزرگ بوده دیگه، نه روم امروزه. روم امروز هم بخشش بوده، واقعا این منطقه وسیع از اروپا همین روم بوده که حالا همون بیزانس و روم شرقی و روم غربی و اون قصه های تاریخی که داره، به هر حال از منطقه اروپا بوده و به این شکل اومده مسلمان شده. و این یک مطلب که از اونجا بوده. خود زراره هم میگن خیلی خوشمنظر و خوشسیما بوده، اومده در تنقیل مقال یه جایی یا در یکی از دیگه کتاب رجالی آمده، میگه که روز جمعه که برای نماز میومد بیرون، لباس مثلا تمیز میپوشید و مرتب میاد بیرون، اصلا عده‌ای وای میسیدن که نگاهش بکنن، از بس مثلا زیبا بود. زراره خیلی زیبا بود، خوشمنظر و خوشسیما بود. بعد این حالا به لحاظ نژاد و اینهاش اینجور نژادی است و قصه ورودش در جهان اسلام هم به این شکله و نکاتی که حالا در تاریخ. این یک مطلب راجع به زراره که حالا اینا خیلی مستقیم بحث ما ربط نداره، برای اینکه حالا یک کمی تفننی هم بشه عرض میکنم. بعد مطلب دیگر هم در باب زراره این است که خاندانشون یک خاندان جدید الاسلام شدن که ریشه تاریخی البته داشتن، راهب و کشیش بود و اینها سنسن، اما این خاندان در جهان اسلام هم و در دنیای اسلام هم در همون عهد باقرین و یه مقدار عمدتاً در عهد باقرین سلام الله علیه ما یه خاندانی هستن که خوش درخشیدن. فکر میکنم زراره 4 دیگه هم برادر داره، تقریبا این 4-5 برادر همه از به نوعی از روات و محدثین شدن. هر یک از این 4-5 برادر باز چند تا فرزند داشتن که تو فرزندانشون هم باز از روات و محدثین هستن. خود زراره 2 فرزند داره که اونا هم از روات و محدثینن و توثیق هم شدن، عبدالله و نمیدونم حسینه که عرشبت که بنابراین یه خانواده یه که توی در قرن دوم در حقیقت یه خانواده علمی با شعب و فروع شدن، چند برادر، برادرزاده ها، فرزندان خودش و در حقیقت یک حالت یه بیت علمی پیدا کردن که فروع و شعبی داشت. و این هم یک مطلب که بالاخره یه خاندان علمی اینجوری شدن. البته در مقدم این خانواده و برجسته ترینش همین زراره است. زراره تقریبا از همه برجسته تره و آدم تیز و باهوشی هم بوده. در چیزایی که زراره داره خیلی جا سوالات متعدد میشه، مثلا همین روایات، مثلا عرشبت که باب استصحاب، خب روایت باب استصحاب که روایاتی شد که منشه اون همه بحثا شد، دیدید و همونجا زراره ای سوال میکنه، یعنی امام رو رها نمیکنه، سوال میکنه، امام جواب میده، میگه حالا اگه اینجور بود چی، اگه اونجور بود چی. یک اصولاً شم اجتهادی بالایی داشته و اهل سوال و تفریع فروع و مسائلی از این قبیل بوده. برای این هم یه خانواده علمی بوده که او در صدرش بوده. و این هم یه مطلب درباره آل زراره و خاندانشون هست. و عرض شود که مطلب دیگر هم در وارد زراره اینه که ظاهراً ابتدا که اینها خود آقای اعین که پدر او بود مسلمان شد، احتمالاً اعین جور که به ذهنم میاد از عامه بود، یعنی مسلمان از بود که از عامه به شمار می آمد. حتی زراره هم احتمالاً یه دوره کوتاهی از عمرش از عامه بوده که بعد استبصار پیدا کرد. از شما این کلمه استبصار هم خیلی روش حساسن عامه که ما میگیم. و عرض شود که خب ولی بعد از این که متشیع شدند و مستبصر شدند، اون وقت خب دیگه جزء بزرگان و برجستگان شدند. بله بله، با ابو حنیفه ارتباط داره. و و بعد از اینم که متشیع شد، اون وقت خیلی متسلب بود، یعنی این روایت هم شاید اشاره به اون داره، یعنی این که حضرت فرمود که این اقول له لا فیروی ذالک علیه، نه این که روی غرض و مرضی داره، نه اصولا یک متسلب بوده و تند بوده، حالا یه چیز از امام میشنویده بعدم نقل میکرده و این مثلا دردسری برای حضرت ایجاد میکرده. این روایت رو یک احتمالش اینه که اینجوری معنا بکنیم، نه اینکه او رو بخواد ازت مذمت از نظر وساقت و اینها بکنه، میگه نه آدم تند و متسلبه و میره اینا رو نقل میکنه و این مثلا کار دست ما میده به عنوان اهل بیت و اینها. اینجور هم بیشترش باید این روایت معنا کرد که حالا بعد عرض میکنه. این 2-3 تا مطلب راجع به زراره و خاندانشون و وضعش و جایگاه و نسب و سبب و امثال اینهاش. اما حالا این چند بحثی بود که غیر مستقیم با بحث ما ربط داره. بیایم حالا در بحث خود زراره و وساقتش. ببینید اگر شما به کتب رجالی مراجعه بکنید، در کتب ارشاد که رجالی وقتی که به نجاشی مراجعه بکنید، زراره توثیق کرده و از او را از بزرگان به شما را آورده، شیخ همینطور در اصحاب امام باقر و امام صادق ایشون را ذکر کرده، البته در اصحاب امام کاظم هم به شمار آورده که اون حالا بعدی صحبتی راجبش خواهیم کرد. عمدتا زراره از اصحاب امام باقر و امام کاظم به شمار میاد. بله؟ امام باقر و امام صادق به شمار میاد، باقرین و صادقین به شمار میاد. قصه ارتباطش با امام کاظم ارتباطی نبوده مگر در زمان امام صادق، در حدی که فرزند امام بوده، ولی در عهد امام صادق امام کاظم نبوده، بلکه همون اوائلشون از دنیا رفته. سنه 1150 هم ظاهرن زراره از دنیا رفته، که در این هم حالا بعد عرض میکنیم، از آن تاریخی یه گیر تاریخی هم اینجا هست که بعد عرض میکنیم. خب ببینید، در مورد زراره وقتی به این کتب اصلی مراجعه بکنید میبینید که توصیح کردن. به کشی که برسید، در رجال کشی اونجا روایات زامه او را هم ذکر کرده و متعرض اون طرف قصه هم شده. در مورد زراره دو طائفه روایات ما در باب زراره داریم. یک طائفه روایاتی است که مادحه زراره است، زراره را مدح کرده، اون هم مدحهایی که بسیار بالا و فوق العاده است، به عنوان شاید بیسی روایت، فکر میکنم بالای 30 روایت باشه که حالا در روایات مادحه، در معجم فکر میکنم حدود 20 نقل کرده، یه چیزایی بیش از اون در تنقیح هم هست، بیش از اون هم شاید این طرف اون طرف باز باشه، فکر میکنم بالای 30 روایت در مدح زراره وارد شده باشه، که بین این روایات مادحه که حالا حدود 30 روایت میگیم، یکی چند تایی کمتر یا بیشتر، این مجموعه روایات گرچه بعضش ضعافه اما بعضش هم معتبره، مزامینی هم که در مدح زراره آمده مزامین فوق العاده بلندی است. به عنوان نمونه من چند تاش عرض میکنم. چند روایت هست که فکر میکنم بعضش هم معتبره، که میگه این 4 نفر، زراره، محمد ابن مسلم، عرض شود که برید، و یکی دیگه از همین بزرگان معاصر اینها، الان از ذهنم پرید، خیلی تو ذهنم آماده بود دیگه، محمد ابن مسلم که عرض کردم، زراره و محمد ابن مسلم و برید و شایدم هشام باشه، حالا 4 نفر را ذکر میکنه که در چند روایته، و میگه که اینا از اعلام دینند، اگر اینها نبودن آثار دین محو میشد. نه زکریا تو این چارتی، نه این تو این چارتا، این از شاد که ممکنه هشام باشه، و میگه این 4 از اوتادند، تعبیر اوتاد داره، یا اگر اینها نبودن آثار دین محو میشد. یا امام صادق نقل میکنه گاهی در مورد 4 یا در مورد خود زراره که اگر اینها یا زراره نبود آثار پدر من محو میشد. این تعابیری که از اوتاد آمده، در مورد زراره آمده، اگر نبود اندرس آثار الدین، عرض شود که یا اینها از اصحاب جنتن، یا نحوه حشرشون رو در قیامت ذکر میکنه، و تعابیر خیلی بلندیه، 7-8 تعبیر خیلی بلند در مقام و مرتبه زراره در این روایات آمده که بعضیش هم معتبره. و شدت علاقه امام را هم امام باقر و هم به خصوص روایات مادحه از امام صادق نسبت به زراره نشان میده. این یک طایفه است که حالا عرض کردم 30 حدود 30 روایت هست که اینو در تنقیح مفصل آمده، در معجم هم بخش زیادش آمده، قبلش هم در رجال کشی، ابن طاووس، دیگران آمده، و خود روایاتش هم بخشی در همین منابع چه آمده. البته این روایات مادحه بعضیش از خود ایشون یا از پسرشون هست، ولی خیلیش هم از دیگران روایات دیگره با سندهای معتبر. بنابراین این در مدح ایشون یک طرف روایاته که یک طایفه مفصلی است، از طرف دیگرم این مدحی است که در روایات اومده. در قسمت مدح ایشون علاوه بر این روایات که بینشون معتبره و اگرم همش معتبر نباشه بینشون معتبره و در حد مستفیضم هست، اگر نگیم تواتر داره در حد مستفیض. اضف الی ذلک توثیقی که تقریبا بر اون توثیق اتفاق دارن، مخصوصا شیخ و نجاشی و دیگران بر این اتفاق دارن در بین خاصه توثیقاتی که علمای رجال درباره ایشون دارن. و اضف الی ذلک این که عامه هم ایشون را از بزرگان خاصه به شمار میارن، خود عامه هم گفتن که ایشون از بزرگان خاصه است، در کتب رجالی عامه هم تأکید بر این شده. و اضافه بر این بکنید که اون تعابیری که مرحوم شیخ و اونها در عده اونها دارن که ایشون را از اصحاب اجماع به شمار آوردن و از اون شیشتایی که طبقه اول چند تا دو سه طبقه شیشتا شیشتا آوردن در اونجا، که این از اون شیشتایی است در طبقه اول که جزء بزرگانی هست که آثار دین از اونهاست و دین از اونها گرفته میشه و اجمعت صحابه علی تصحیح ما یسعه و انها و امثال اینها. بنابراین وثاقت زراره در یک حد بالای ادله بر اون اجماع داره، از اشاراتی که عامه دارن تا تصریحات خاصه تا اون که از اصحاب اجماع به شمار میاد تا اون حجم انبوهی از روایاتی که ایشون رو توثیق کرده و با یک تعابیر و اوصاف فوق العاده بلند و حاوی مضامین فوق العاده مهم درباره زراره و تا حد زیادی هم واقعیت مسئله این حالا این چیزایی که گفتن، اگر همه این 4-5 تا مطلب که از روایات عام خاصه و تصریحات رجالیون و اشارات خود علمای عامه و اون به شمار اومدن ایشون از اصحاب اجماع و عرشبت که اینا رو حالا کنار هم بگذارید که همه اینا خودش تک تک هم مهمه، در کنار هم هم قرار میگیره، علاوه بر اینا اصلا اینام رو بذاره کنار، آدم بره تو متن روایات. الان یادم نیست که مثلا چقدر روایت اینا آخر موجم حتما اومده، من اینا الان یادم نیست، ولی خب زراره کسی که در سند هزاران روایت آمده و بخش زیادی از معارف فقهی و غیر فقهی ما به زراره مستند میشه، به خصوص در حوزه فقه. خب این نشانه ها و علائم کنار هم بگذاره، در حدی است که دیگه در حد یک اطمینان بالا، اگر نگیم قطع، یک اطمینان بالا به وثاقت و عظمت شخصیت زراره ایجاد میشه. و اینکه این ایشون وقتی که آمدن به سمت امام باقر و بعدم دیگه ممحضه در امام صادق بودن، بعد از اینکه از عامه جدا شدن، یک شخصیت محوری این شکلی شد که نام و نشانم داشت و قاعدتا حالا مدتی در مدینه بوده، ولی یه مدتی هم دیگه در اواخر بوده در کوفه بوده، احتمالا در همون دوری هم که امام صادق سلام الله علیه یک سال و نیم کوفه بودن و در کوفه یک تعدادی شاگردانی دارن که در کوفه در محضر ایشون تلمذ کردن. اینها اون وقت البته مرتبط با حضرت هم بودن، گاهی میمدن گاهی واسطه میفرستادن به همسان. این مجموعه قرائن و شواهد بر توصیف شد. در نقطه مقابل این قرائن و شواهد و طائفه عظیمه از روایات مادحه و موثقه، در مقابلش یک جمعی و تعدادی روایاتی داریم که زامه زراره است. این روایاتی که مذمت زراره کرده خودش به اقسامی تقسیم میشه که حالا چند تاشو من عرض میکنم. یک تعدادی از این روایات که این طرف هم این روایات زامه هم بالای 20 تا میشه، اینا هم کم نیست، روایات زیادیه. یک دسته از این روایات اشاره به قصه امامت امام حسین بن جعفر در مورد زراره میکنن. داستانم اینطوره، اینجور که تو این روایات آمده، البته تعداد زیادیش ضعیفه ولی فکر کنم بعضیش معتبرم باشه. قصه ای که این روایات این طایفه دوم چند بخش میشه، یه بخشش اشاره به این امامت امام کاظم سلام الله علیه داره. قصه رو اینجوری نقل میکنه تو این چند روایت، 7-8 روایتی که اینجا آمده در این زمینه، که زراره مریض بود و امام صادق از دنیا رفتن و او در کوفه بود و نسبت به امام کاظم وقتی که سوال میکردن تردید داشت یا اظهار تردید میکرد و بعد کسی را فرستاد فرزندش را فرستاد که بیاد بین بعد ارشاد که عبدالله و امام کاظم اختلافی پیدا شد و فرزند بزرگتر اون عبدالله بود، کسی فرستاد که مطمئن بشه و از کوفه، بله فرزندش از کوفه مدینه فرستاد و ارشاد که تا فرزندش رفت و برگشت ایشون مریض بود دیگه، از دنیا رفته بود. این رو گاهی به عنوان روایات زامه به شمار آمدن. این روایات از در سندی محل خدشه است، شاید درست غالبا ضعیفه ولی تعدد داره، منطقه خیلی هم گفتن حالا باشدم اینا دلالت بر زمی نمی کنه، برای اینکه به دو وجه این روایاتی که ظاهرش تردید او در امام کاظمه و اعظام نماینده ایست برای تحقیق در مسئله، میگن این مفید زم نیست، به یکی از این دو وجه. وجه اول این که مانعی نداره کسی اگر شک داره بفرست تحقیق بکنه، همونجا خودش در این روایات اومده میگه که هر کس نتیجه این کتاب و جواب اومد من به همون معتقدم، من مؤمن به اونه هستم که پیغمبر اکرم فرمود، اولیای من میفرماین و هر کس نتیجه این تحقیق باشه من به اون باور دارم. ولذا ایمان اجمالی زراره داشته. در یک مقطعی حالا تفوقش اینه که تردیدی براش پیدا شد، ولی اصلا عناد لجاج اینا نداره، میخواد بره تحقیق بکنه و ایمان اجمالی هم برای کسی که تردید داره کافیه. اصلا همه اینایی که قبل از اینکه ائمه به امام عصر برسه در عهد ائمه قبل از دنیا میرفتن، اینا شیعه تام و تمامن. چرا؟ برای اینکه میگن ما مؤمن به اون چی هستیم اجمالاً، به اون چی که این اولیاء طاهرین ما بگویند، ولی اون که حالا دقیق حتی ندونه اینا 12 تا بناس برسد و مثلا اینا، همین که اجمالاً به اون چی که امیرالمؤمنین و بعد این اولیاء میگن ملتزمه، این کافیست. فقط باید بره تحقیق بکنه که تفصیلیش انجام بشه، این وظیفه است. ایشون هم اقدام به این کرده، منتها عمرش وفا نکرده تا این پیک نتیجه تحقیق را آورد که نتیجهش هم همین پسرشه و نتیجهش این بود که امام کاظمه. خب از دنیا رفت. دو تا تکلیف وجود داره، یکی اینکه اجمالا معتقد باشه، یکی اینکه اجمال رو به تفصیل مبدل بکنه. ایشون هم برداشت ملتزم شد، عمرش وفا نکرد اون مسئله. حالا اینو عرض میکنه، این وجه اوله، این وجه اوله. وجه دوم که خیلی ها اینو میگن، اینه که میگن این قصه از باب تقیه بوده و الا یه شخصیت مثل زراره که با امام اونقدر مأنوس بوده و مرتبط بوده است و اینها، این خیلی بعیده که نداند نسبت به این قصه که امام کاظم وارث این امامت و عهد هستند. بلذا این اعزام کسی اونها بیشتر برای این بوده که حالت تقیه داشته، یا حال تقیه، یا برای این بوده که میخواسته خوب مسئله را جا بیاندازه. مثل این بوده و حال تقیه است دیگه، یا حال تقیه است و مثلا، یا این که میخواسته اینو خوب مسئله رو جا بندازه، که این احتمال دوم ازهر و اقواست با شأن زراره و شرایطی که داره. این یه بخشی از روایات که حالا راجع به اینا بحث شده.
امام صادق خودشون هم به خاطر همون مسئله
تقیه اینا وصیت که بله، وصیت به تعداد بیشتری
کرده،
بله 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 همینطوره. اینا هم شواهده برای اینکه این حال تقیه بوده زراره. بله همینطوره، بله. در این یک تعداده، البته بعضی هم تو اصل اینا هم یه تردیدی دارن، این دو سه تا وجه بود در توجیهش، بعضی هم در اصل اون تردید دارن که میگن که از تاریخی این خیلی با هم سازگار نیست، برای اینکه امام اینجوری که به ذهنم میاد بعضی اینو گفتن، امام صادق در سنه 148 ظاهرن فکر میکنم به شهادت رسیدن فکر میکنن و زراره در سنه 150 هجریه و اصلا فاصله دو سال اصلا فاصله نیست که بشه این حرفا جور در بیاد. قاعدتا باست در همون سال باشه که امام از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، او هم حالا مثلا تو این شرایط تقیه یا هر وضعیه که مثلا اینم حالا تردید شده، اما این قصه آخرش رو به هر حال من به لحاظ این سال تاریخی ناش این به عنوان احتمال دیدم جای یک تأمل تاریخی بیشتر داره. این یک گروه از این روایات اینطوره. یک گروه دیگری هم داره که روایاتی است که زراره رو لعن کرده، که این خیلی سنگینه واقعا. یه چند تا روایاتی که لعن کرده، فکر میکنم این روایاتی که درش لعن آمده ضعیفه، توجه کردید؟ فکر میکنم همش ضعیفه. حالا دیدم ولی حالا نمیخوام اطمینانن بگم، ولی فکر میکنم اکثرش را آقای خویی‌اونا هم تضعیف کردن یا در تنقیح المقال تضعیف شده. یک گروه دیگری هم از روایاته که اونا اینجور نیست که از نظر دلالت حالا یک دلالت منقحی داشته باشه، توجه کردید؟ مثلا همین روایته، همین روایتی که الان ما دیروز خوندیم، این روایت اینجور نیست که به روشنی بیاد بگه که آ زراره آدم غیر موثقیه. نه، ممکنه که به خاطر اون نکته باشه اون روایت. میگه تعجب نمی‌کنیم، میاد یه چیزایی از ما سوال میکنه، حرفای خیلی رک و صریح از ما میگیره، بعدم اینو میره منتشرش میکنه. اون از باب واقعا تسلبش بر مواضع اهل بیت بود، اینا رو میگیره و بعدم میبرد برای اینکه کار رو جلو ببره. به حضرت اینجا ناراحت شدن که مثلا این کار خوب نیست، نه اینکه بخواد اون رو تضعیف بکنه تو مثلا چی باشه. به هر حال یه آدمی بوده که اونم برای خودش شأنی داشته و اصولا هم از ارکانی هم که تشیع رو پیش بردن، میگرفت از امام مطالب صریح، اونم خیلی اهل سوال و جواب بود دیگه، میگرفت و بعدم میرفت نقل میکرد. حضرت میخوام بفرمایید کارش خلاف تقیه است، نباید این کار بکنه. بله، حالا اونم درسته. عرض شود که این میخوام بگم یک گروهی هم از این روایاته که وقتی آدم دقتی بکنه بینه اونقدر مذمت به اون شکل ازش بیرون نمیاد. ضمن این که آقای خویی اکثر این روایاتی که حالا ما سه چهار شعبش کردیم، اکثر این روایات را در تنقیح هست، در موجب هم آمده، اکثرش تضعیف شده. ولی به هر حال البته اینجور نیست که همه این روایات زامه ضعیف باشه، بالاخره بینش ولو سه چهار تایی معتبر هست. اینه که نمیشه بگیم اصلا روایات زامه‌ای در شأن زراره نیست معتبر، فل جمله روایات معتبر هست که احیانا دلالتش هم تامه. خب حالا ببینید، ما این دو طائفه هست، یک طائفه سومی هم داریم، بعضی روایاتی که چند تا روایاتی که به نحوی اینا شاهد جمع گرفتن، و اون روایاتی که نشون میده که میگه که ما راجب زراره این حرفا رو زدیم تا بین مردم اینقدر منتسبه به ما به شمار نیاد. اگر اونجور البته این مثلا این روایت رو پسرش نقل کرده، معتبرم هست، اون تو البته پسر ایشونه، که امام فرمود که این مذمت هایی که ما کردیم برای اینه که خود فاصله بگیره از ما، اینقدر به ما منتسب نشه که آزار ببینه، اذیت بشه و امثال اینها. بعضی روایات که بعضیش هم معتبره اینجوری آمده. این سه طایفه در واقع روایاتیه که درباره او هست. حالا ما چطور میگیم زراره معتبره با توجه به این سیری که بیان کردیم؟ این
بله
بله بله
بله
بله
بله
بله بالاخره ببینید آدمی بوده که بحث میکرده با امام، بحث میکرده، عرض کردم، و عقاید مثلا تو همین نسبت به عامه هم تند بوده، عقاید تندی داشته، همین روایت هم اینو نشون میده، عرض کردم. نه، معصوم میدونسته، خود او روایت عصمت هم نقل کرده. نه، حالا ببینید، ما ببینید حالا با این شرحی که ما راجع به زراره گفتیم، دو تا چند مطلب رو اونجا عرض بکنیم. یکی این که دو تا بحث رو باید از هم تفکیک کرد. یکی این که زراره یک عرشبت شخصیت عادل تمام عیار است یا نه، و یک بحث این که آیا از لحاظ نقل روایی فرد ثقه است یا نه. این دو تا بحث باید جدا کرد. این یک مطلب. مطلب بعدی هم اینه که حالا چه عرشبت که در باب شخصیت زراره ما ثقه بودنش رو نباید هیچ تردیدی نمیتوانیم داشته باشیم، حتی در عدالتش هم همینطوره. راه علاج این تعارضات هم اینه. یک راه علاج این است که انبوه شواهد وثوق ایشون و حتی عدالت و عظمت و جلالت شأن ایشون به قدری است که قطع ایجاد میکنه و اون چه که در مقابل اون قرار بگیره اینها اموری است مقابل قطع و لذا اعتبار نداره. این یک برخورد با قصه زراره است که بگیم این شواهدی که برای عظمت شأن زراره هست، به خصوص حالا وثاقتش رو میگیم، حالا اون بحث‌های شخصیتیش رو بذاریم کنار، اون چه که مربوطه به وثاقت حدیثیش میگیم، اونقدر اینجا شاهد از عامه و خاصه و نمیدونم چنین و چنان داریم که این قطع داره، مثل خبر متواتره. این حالا مقابلش دو تا سه تا ده تا چیزی بیاد که در حد یه ظنی ایجاد حتی بکنه، این نمیتونه مقابل این قطع علم بکنه. ولذا بدونی که اصلا نیازی به این بررسی اونها باشه، همش هم معتبر باشه و هیچ تقیه هم نباشه هیچی نباشه، این عظمت اجوریست که مقطوع است به حیثی که نقطه مقابلش باید اصلا طرحش کرد رفت کنار. این مثل که میگیم اگه چیزی مقابل روایاتی مقابل نص صریح قرآن چیزی اومد، خب این طرف قرآن قطعیه، مقابلش یه چیزی ظنی اومده، همه شما طرحش کنیم بزنیمش به دیوار بریم. این که اصلا اینجا تعارض نیست، تعارض در واقع یک امر غیر قطعی با قطعه که هیچ ارزشی نداره. این یک نظره که بعضی رو این تاکید دارن، میگن اصلا زراره رو مگه میشه اصلا از تاریخ تشیع برش داشت؟ مگه میشه اصلا تردید کرد در وثاقتش، حداقل در وثاقتش؟ ولی این چیزا همه میره کنار، حتما یه خللی در اینا هست که اینجور بگیش. این یک مسلک در توثیق زراره. مسلک دوم این است که ما بگیم نه، حالا این طرف یک گروهی از روایات و چی هست، اون طرف هم عرض شود که گروه دیگری هست و عرض شود که اینجور نیست که قطع و غیر قطع مقابل هم باشه، دو طایفه روایاته و جمع میکنیم اینا را، عرض شود که به همون روایاتی که شاهد جمع بود و اون روایات هم با خاطر روایات هم با قرائن خارجی که این مذمت ها همه از باب تقیه است و حفظ اصحاب. نمونه هم داره که گاهی ازت بد میگن به کسی برای اینکه حفظش بکنه، و این کم ما شاهد نداریم در تاریخ تشیع. بالاخره تشیع یک اقلیت بود، زیست اقلیت یک قواعدی داره، زیست اقلیت قواعدی داره. این اتفاق حالا من در حاشیه عرض بکنم که این از نظر هم جامعه شناختی هم روان شناختی هم به لحاظ مذهبی اصلا زیست اقلیتی یک ویژگی ها و شرایطی داره، یک خصوصیاتی داره، هم در تحلیلش هم در بحث‌های اخلاقی و فقهیش خب خیلی میشه حرف زد و اینها، حالا چه اقلیت مسلمان چه اقلیت مذهبی. به هر حال شیعه یک اقلیت بوده و ائمه هم یک شبکه داشتن، ولی همیشه نمیتونستن این شبکه رو اعلام بکنه، گاهی عملیات پیچیده ای انجام میدادن برای حفظ شبکه خودشون، این شبکه وکالت ها نمایندگی ها ارتباطات نمیدونم انتقال مطالب چی، این از زمان همون امام سجاد و بعد امام باقر امام صادق میاد تا امام عسکری شبکه بود. حالا این شبکه گاهی مثلا زمان امام رضا کمی رو آمد، گاهی مخفی‌تر میشد، گاهی تقیه به قدر قوی بود که تو یک خونه مثلا افراد از حال هم اطلاع نداشتن و انواع تدابیر انجام میشد. خود اینم حالا هم آمده تو تاریخ و جای اینه که البته خود کارهای تاریخی بهتری هم روش بشه که چگونه این شبکه‌ها رو ائمه اداره میکردن. توجه کردید؟ تو حالا قبل از انقلاب آدم خوب میفهمید یعنی چی این. بالاخره شبکه بودن، مرتبط بودن و الان هم البته آدم خوب میفهمه تو دنیا چجور شبکه یعنی چی و چجور تدبیر بکنن و در جلو چشم حکومت ها کار جوری بشه که کار جلو بره، اونا خیلی متوجه نشن. الان هم وجود داره، خوب هم میشه فهمید یعنی چی. اون وقت هم در داخل ایران میشد فهمید اینا. خب تو این کار تقیه‌ای و شرایط اینجوری یکی از عرض شود که تدابیری که ائمه معصومین داشتن این بود که گاهی افراد رو مذمت میکردن برای اینکه یه حاشیه امنی براشون درست بکنن، اینقدر مشهور به این نشن، اینقدر حالا یک دست اینجوری به شمار نیان. این هم یه وجه که بعضی روایات شاهدی بر این هست که در واقع این مذمت ها همه از باب حاشیه امن درست کردن برای زراره بوده و مسئول سازی او از تعرض مخالفین بوده. این هم روایاتی قرینه بر اینه، هم جریانات تاریخی این رو نشون میده. این هم یک راهیه که تا حد این درسته. راه سوم هم این بوده که کسی بیاد بگه که آقا این روایات ما زامه، عرض شود که این روایات زامه اینا همه ضعیفه. این هم راه سومه. البته این راه سوم عرض شود که کلن نمیشه اینجور گفت. حالا آقای خویی اکثرا اینا رو تضعیف کرده، ولی بالاخره باز بین این روایات زامه زراره بعضی روایات هست که سند و دلالتش تامه. البته اون روایاتی که سند و دلالتش تامه اینا کمه، زیاد نیست. یه تعداد روایاتی هم که مذمت ایشون کرده محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی درش آمده که محل اختلاف آقای خویی اونا توثیق میکنن، ما هم توثیق میکردیم حالا با یه قیدی که جای خودش. تا بعضی خود اینا شاهد بر این گرفتن که آقای محمد ابن عیسی ابن عبید رو باید ما تضعیف بکنیم، آدمی که این روایات رو در چی کرده، که اینم حرف درستی نیست. این دو سه تا وجهه که اینجا گفته شده. به نظرم میاد که اون وجه اول واقعا قابل قبوله، ولی اگرم قابل قبول نباشه وجه دوم و سوم اینا با هم میشه جمع کرد. یعنی اینجوری باید گفت آقا اولا روایاتی که مذمتش میکنه این روایات، اونی که سندن و دلالتن تامه این زیاد نیست، شاید 4-5 تا 6 هفته بیشتر نشه، اینکه هم سندش تمام باشه هم دلالتش هم بی اشکال باشه، مثل این نباشه که در دلالتش بسه. این خیلی زیاد نیست. این اولا جنبندی عرض ما اینه که اولا روایات زامه اونی که سندن و دلالتن تام باشه زیاد نیست. ثانیاً حمل اینها، اینا رو حتما باید طرح کرد، یا به خاطر اینکه تقیه است و این اعتبار باش مساعده، یا به خاطر اینکه این حجم کم در مقابل اون حجم انبوه و قرائن دیگه واقعا قیام غیر قطع در مقابل قطع یا اطمینانه و اعتباری نداره. ولی زاد زراره رو نمیشه به هیچ نحو نمیشه اون رو کم شمرد. از نگاه بیرونی هم عامه رو که شما مراجعه بکنید همه میگن زراره از بزرگان اینها. خود این هم نشون میده که این نه تعارض بکنه، تعارض توثیق و تضعیف بشه هیچ اون شخص نمیشه بهش اعتماد کرد. بله عرض میکنم دیگه، نه حالا تو اون شهرت و اینا تو این بحث چی نیست، تو این چیزی که حکم نباشه اون جاری نیست. نه و اون شهرت و اینا در احکامه و بنابراین این حالا یه شرحی از قصه زراره بود، چون دیگه حالا ما یه وقتی یه جایی باز کل بحث زراره بگیم دیگه حالا عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.